بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی. در نخستین دقیقه های بامداد جمعه من امیر آرمین و همکاران در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خبرها و گزارش ها را به آگاهی شما می رسانیم. هومن سیسان همکارم برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام. خالد مشعل رهبر برجسته حماس در دمشق روز چهارشنبه به خبرگزاری رویتر گفت اسرائیل به حیات خود ادامه خواهد داد و موجودیت یک دولت یهودی غیر قابل انکار است. وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه درخواست خود را در رابطه با توقف برنامه اتمی ایران تکرار کرد. خانم رایس گفت در آن صورت آمریکا آماده است تا سیاست 27 سالش را تغییر دهد و من حاضر خواهم بود با همتای ایرانیم ملاقات کنم. به گزارش بازرسان حقوق بشر دولت ایران 7 تن از عرب‌های خوزستان را بعد از یک دادگاه مخفی اعدام می‌کند. بازرسان حقوق بشر می‌گویند خانواده‌های این افراد در اهواز از اعدام قریب الوقوع این 7 تن خبر دادند. و دیوید بکام فوتبالیست مشهور انگلیسی با تیم آمریکایی لس آنجلس گالاکسی یک قرارداد 250 میلیون دلاری امضا می‌کند. آقای بکام همکنون برای تیم رئال مادرید بازی می‌کند ولی قرارداد وی در تاریخ 30 ژوئن 2007 به پایان خواهد رسید.
با سپاس از هومن سیسان. سرخط خبرها را شنیدید و اما گزارش ها. سخنان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره راهبرد تازه او در عراق و سپاه مهدی مقتدی صدر. دستگیر شدگان در اربیل عراق، دیپلمات یا مأمور خرابکاری جمهوری اسلامی. 7 نفر در اهواز در آستانه اعدام به دنبال یک محاکمه مخفی و غیر علنی. و گزارش های دیگر. یک روز پس از اعلام راهبرد تازه آمریکا در عراق از سوی رئیس جمهوری، آقای بوش در پایگاه نظامی بنین در ایالت جورجیا با سربازانی که قرار است به عراق اعزام شوند گفتگو کرد. آقای بوش در این سخنان از سپاه مهدی مقتدی صدر خواست خلع سلاح تن در دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت راهبرد او در اعزام سربازان بیشتر به عراق نتیجه فوری در این کشور دستخوش خشونت‌های فرقه‌ای به بار نمی‌آورد. آقای بوش خطاب به سربازان در پادگان بنین در ایالت جورجیا از مردم آمریکا خواست شکیبا باشند. آقای بوش گفت راهبرد تازه نتیجه آنی به دنبال نمی آورد، قدری زمان می برد. از این پادگان بیش از 4000 سرباز قرار است به عراق اعزام شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت فرماندهان نظامی آمریکا بر این باورند که فرصت خوبی برای شکست دادن شورشیان استان انبار وجود دارد و 4000 سرباز اضافی در آن استان در این زمینه کمک مهمی خواهد بود. آقای بوش گفت هدف در واقع سرکوب و به شکست کشاندن این شورشیان است و این امر به تحول و رشد دموکراسی نوپای عراق کمک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا از شبه نظامیان مقتدی صدر سپاه مهدی خواست به خلع سلاح تن در دهند. واشنگتن سپاه مهدی را تهدیدی علیه عراق و امنیت آن کشور می‌داند و از نوری مالکی نخست وزیر مصرن می‌خواهد این گروه را خلع سلاح کند. حمله نیروهای آمریکایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر اربیل که کردها آن را هولر می‌نامند با اعتراض دولت ایران روبرو شده است. رویا طلوعی از دکتر همن سیدی استاد دانشگاه در اربیل و فعال سیاسی کرد درباره رویداد می‌پرسد. همن سیدی در اربیل:
بله، امروز حوالی ساعت 4 تا 4:30 بامداد چند فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز منطقه انکاره در شمال شهر هولر پایتخت حکومت فدرال کردستان پرواز داشتند. بعد از مدتی متوجه شدیم که نیروهای آمریکایی کنسولگری جمهوری اسلامی رو در اربیل محاصره کردند و چند تن از پرسنل و کارمندان اونجا بازداشت شدند. همچنین بعضی از شاهدان میگفتند دستگاه‌های کامپیوتر و سایر مدارک و اسناد هم از محل کنسولگری جمهوری اسلامی خارج شده.
این عملیات فقط مربوط به کنسولگری بود یا کسان و اماکن دیگه‌ای هم در این مورد مورد تجسس قرار گرفتند؟
اصل عملیات تنها در مورد کنسولگری بوده، ولی در مجاورت ساختمان کنسولگری چند ساختمان فنون ظاهرا پزشکی و بازرگانی وابسته به جمهوری اسلامی فعالیت دارن، کارهای بازرگانی رو بین ایران و کردستان عراق انجام میدن، همچنین کارهای ارسال مسافرین و مریضای کردستان عراق به تهران برای مداوا با هزینه خصوصی. ولی همچنین صحبتهایی هم در این زمینه مطرحه که اینا فعالیت‌های پوششی این مطلب بودن، اونا هم به نحوی لوای این فعالیت ها فعالیت سیاسی دیگری داشتن. ظاهرا میگن شماری از مسئولین این مراکز بازرگانی و پزشکی جمهوری اسلامی هم بازداشت شدن.
در مورد نماینده تلویزیون سحر چی؟ آیا ایشون هم بازداشت شدن؟
دفتر نمایندگی تلویزیون سحر مدتی بود در اربیل نیمه فعال بود، فعالیت جدی خدیمو نداشت، ولی در این رویداد دفتر این نمایندگی رسما بسته شده. حالا نمیدونم این دقیقاً مرتبط با موضوع کنسولگری امروز بوده یا اینکه ادامه همین حالت نیمه تعطیلی قبلی بوده.
کسانی که در این کنسولگری و یا در این شرکت‌های تجاری فعالیت می‌کنند در شهر اربیل آیا کرد زبان هستند یا به زبان دیگری از زبان‌های ایران تکلم می‌کنند؟
شاید در سطح پایین کارمندای کرد داشته باشند، ولی مسئولین رد بالا و مدیر کنسولگری همه فارسی زبان یا حداقل غیر کرد زبان هستند.
فکر می‌کنید به لحاظ سیاسی آیا این حمله و این دستگیری‌ها چه بازتابی خواهد داشت و چه تأثیری حداقل در ساکنین منطقه داشته؟
در سطح کلان طبعا در روابط ایران و امریکا تأثیر خواهد گذاشت، بر روابط ایران با حکومت فدرال کردستان تأثیر خواهد گذاشت، ذهنیت افکار عمومی رو در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کردستان عراق تخریب خواهد کرد، هرچند که این ذهنیت قبلا هم مثبت نبود و مردم کردستان عراق با دیده درگیر به فعالیت‌های جمهوری اسلامی می‌نگریستند، ولی طبعا این در بین افکار عمومی شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. احتمالاً جمهوری اسلامی هم عکس‌العمل‌هایی در جوابگویی به این عملکرد نیروهای آمریکایی قصد انجام خواهد.
مقامات حکومت فدرال کردستان در این عملیات شرکت داشتند یا خیر؟
نیروهای امنیتی حکومت فدرال کردستان در منطقه حضور داشتند، در سطح شهرک ارکای حضور داشتند، ولی اینکه آیا این عملیات مشترکاً صورت گرفته، هماهنگی کامل بوده یا اینکه نه این عملیاتی بوده که آمریکایی‌ها انجام دادن فقط به نیروهای امنیتی کردستان اطلاع دادن، این هنوز معلوم نیست و در این رابطه هیچ کدوم از مسئولین امنیتی کردستان عراق تا کنون اظهار نظری نکردند.
تعداد بازداشت شدگان و همچنین مسئولیت اونها هیچ نوع اطلاعی در دست دارید؟
خبر تخمینی 5 تا 7 نفر بازداشت شده هستند و طبعا باید مسئولین رد بالا هم در بین اونها باشند، چون در حالت عادی هم این کنسولگری بیشتر از 7 8 نفر در اونجا فعال نبودند در سطح مدیریت.
همنه سیدی استاد دانشگاه در اربیل در گفتگو با رؤیا طلویی. مقام های حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار دادند که حکومت اسلامی در صدد اعدام کردن 7 محکوم دادگاه های غیرعلنی اهواز است. ماه پیش نیز 3 تن از محکومان این دادگاه ها در حضور تماشاگران به دار آویخته شدند. از کریم عبدیان فعال حقوق بشر خوزستانی مقیم ویرجینیای آمریکا در این باره میپرسم. کریم عبدیان:
به خانواده های 7 نفر از 10 نفری که حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تأکید شده، این 7 نفر به خانواده هاشون اطلاع دادن که در چند روز آینده قرار هست اینها را اعدام کنند و در همین مورد 3 نفر از متخصصین حقوق بشر سازمان ملل اعلامیه مشترکی دیروز دادن در ژنو و خواستار جلوگیری از اعدام این 7 نفر بشوند. این هر 3 نفر گفتند که در 2-3 ماه گذشته هر کدام چند نامه به رؤسای جمهوری اسلامی فرستاده اند در مورد اینکه این اعدام ها باید متوقف بشه و تا حالا جوابی به اینها داده نشده. در 19 دسامبر 3 نفر اعدام شدند و 2 نفر دیگه هم در مارچ سال گذشته باز در رابطه با همین پرونده در مورد بمبگذاری ها و انفجار تأسیسات نفت در اهواز هست به دار آویخته شدن در اهواز.
دولت پریروز اعلام کرد که بمبگذار اصلی در سوریه دستگیر شده. اگه اون بمبگذار اصلی بوده پس چرا اینا رو اعدام کردن؟
بله بله، به همونجور که میفهمید خیلی جالب هست. و از طرفی دیگه در یک سال گذشته در مارچ سال گذشته دولت اعلام کرد که 2 نفر رو دستگیر کرده، اینها عاملان اصلی بمبگذاری ها بودند و اعدام شدند. در حدود 35 نفر رو حکم های طولانی تا 15 سال به بالا محکوم کرد و گفت که بعضی از اینها در بمب‌گذاری ها دستگیر شدن. بس 3 نفری هم که اعدام شدن در ماه گذشته باز گفتن که اینا مسئول بودن. میگن که یک نفر در سوریه دستگیر شده که رئیس اینها بوده. این ثابت میکنه که واقعا دولت میخواد زهر چشم بگیره از مردم عرب در خوزستان و از مبارزاتی که شروع شده از 1.5-2 سال پیش برای احقاق حق مردم اون منطقه. دلیلی دولت نداره و اگر هم داره تا حالا نتونسته به مردم ایران بپرسه.
میگن اعتراف کردن، خود اونا اعتراف کردن در دادگاه.
بله، اعتراف آنها در تحت شکنجه بوده. سازمان حقوق بشر اهواز با خانواده اونها تماس گرفته. اینها گفتن که بعضی ها که تونستن خانواده هاشون رو ببینن گفتن که در وضع بسیار شدید جسمانی به سر می بردن که بسیار مشهود بود که همه اینها به طور وحشتناکی شکنجه شدن و از آنها تحت شکنجه اعتراف گرفتن و این با هیچ کدوم از عرف بین المللی نمیخونه. اگر دولت ایران واقعا دلیلی داره، چرا با اینکه بارها کسانی مثل آقای فیلیپ آلستون در سازمان ملل که بارها گفته من حاضرم برم در دادگاه اینها شرکت بکنم و وکلای بین المللی حاضر شدن برن اونها، خب یک دادگاه عادلانه تشکیل بدن و اگر دلایلی دارن بر علیه اینها واقعا اگر مجرم هستن اینها را محکوم بکنن، ولی صرف اعتراف اینها تحت شکنجه کافی نیست.
کریم عبدیان فعال حقوق بشر خوزستانی مقیم آمریکا میگوید با شکنجه از محکومان دادگاه‌های مخفی و غیر علنی اهواز اعتراف گرفته شده است. و به گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته بالاترین رقم فرار مغزها در جهان به کشور ایران تعلق داشته. با این حال فشار بر دانشجویان به ویژه فعالان دانشجویی و استادان همچنان زیاد است، به طوری که به دنبال اخراج متین مشکین دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه امیرکبیر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است وزیر علوم دولت احمدی نژاد شمشیر را علیه دانشجویان فعال سیاسی از رو بسته است. فعالان دانشجویی در ایران معتقدند اخراج دانشجویان در ماه‌های اخیر و اجبار استادان دانشگاه به بازنشستگی به معنای دومین انقلاب فرهنگی است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت خبر از اخراج متین مشکین دانشجوی دوره دکترای برق دانشگاه امیرکبیر در تهران را می‌دهد. محمد علی دادخواه وکیل آقای مشکین و عضو گروه مدافعان حقوق بشر در ایران در یک مصاحبه با خبرنگار ایلنا علت اخراج موکل خود را مربوط به فعالیت‌های سیاسی او می‌داند. متین مشکین از اعضای فعال جنبش دانشجویی است که چندی پیش بورسیه تحصیلیش بدون ارائه دلیل قطع شد. او میگوید در اداره بورسیه گفتند دلیل لغو بورسیه محرمانه است. طبق گزارش سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت، در ماه‌های اخیر 181 دانشجو نامه‌هایی دریافت کردند که در آن به آنها اخطار می‌شود درگیر سیاست نشوند و در طی سال گذشته نیز 28 سازمان دانشجویی در کشور تعطیل شده است. مهدی امینی زاده دانشجوی دیگری است که تاکنون 2 بار دستگیر شده و به خاطر فعالیت‌های سیاسی او نیز از ادامه تحصیل محروم گردیده. در کنار دانشجویان 45 نفر از اساتید دانشگاه از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد در سال گذشته از دانشگاه تهران اخراج شدند. عبدالله مومنی فعال در امور سیاسی میگوید طرح تصفیه دانشگاه‌ها از زمانی شروع شد که رئیس جمهوری ایران از لزوم حذف اندیشه‌های لیبرالی و سکولاریستی در دانشگاه‌ها سخن گفت. دانشجویان فعال سیاسی معتقدند با اخراج یا تهدید دانشجویان به اخراج و بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها دومین انقلاب فرهنگی در ایران در حال شکل گیری است. در این حال در سال گذشته IMF وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد در بین 90 کشور مورد تحقیق بالاترین رقم فرار مغزها به کشور ایران تعلق دارد و بر اساس همین آمار سالانه 150 هزار نفر از بهترین مغزهای جوان کشور ایران را ترک می کنند. شهریار مشیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با اخراج دانشجویان گفته است اتفاقات عجیبی در وزارت علوم رخ می‌دهد و با این اوصاف به گفته نماینده مجلس هفتم به نظر می‌رسد وزیر علوم دولت احمدی نژاد شمشیر را علیه دانشجویان فعال سیاسی از رو بسته است. در همین رابطه IMF میگوید هزینه فرار مغزها برای دولت ایران رقمی نزدیک به 40 میلیارد دلار در سال است و این فاجعه و خسارات جبران ناپذیری برای آینده اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.
الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش میداد درباره فرار مغزها از جمهوری اسلامی. خبرگزاری خاورمیانه در گزارش تفسیری خبر از نومیدی کشورهای عرب برای پایان یافتن درگیری‌های مسلحانه حماس و فتح داده است. این خبرگزاری سخنان اخیر محمد دهلان از رهبران فتح را که طی آن رهبران حماس را گروهی دوست و جنایتکار خوانده، پیش درآمدی برای درگیری‌های گسترده‌تر میان این دو سازمان می‌داند. فریده رهبر.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد به نظر می رسد اختلافات فتح و حماس آنچنان عمیق و گسترده شده که میانجیگری کشورهای عرب نیز نمی تواند به سادگی به آن پایان دهد. خبرگزاری خاورمیانه سخنان محمد دهلان از رهبران فتح را در مورد رهبران حماس به عنوان نشانه مهم در این زمینه بازتاب داده است. محمد دهلان روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس رهبران حماس را گروهی دزد و جنایتکار خواند. این رهبر فتح افسود جنایتکاران حماس فلسطینی ها را اعدام می کنند فقط به این خاطر که عضو فتح هستند. محمد دهلان با اشاره به راهپیمایی اخیر اعضا و هواداران فتح در غزه گفت ما می خواستیم به حماس نشان دهیم که غزه تورابورا نیست. منطقه کوهستانی تورابورا در افغانستان پناهگاه فراریان طالبان و القاعده شناخته می شود. محمد دهلان در این حال به اسرائیل توصیه کرد از دخالت در درگیری فتح و حماس دوری کند. خبرگزاری خاورمیانه اظهارات محمد دهلان را نشانه آمادگی فتح برای درگیری های گسترده تری با حماس دانسته است. این خبرگزاری در این حال سخنان اخیر رهبران حماس را نوعی عقب نشینی این سازمان در برابر فتح تعبیر کرده است. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی بی سابقه در مصاحبه‌ای همزمان با روزنامه الشرق چاپ قطر و گزارشگران چند روزنامه عرب زبان دیگر در دمشق گفت اسرائیل را یک واقعیت موجود می داند. وی تلویحاً از آمادگی حماس برای شناسایی اسرائیل در مرزهای 1967 سخن گفت به شرط آنکه کشور فلسطین نیز به رسمیت شناخته شود. آمریکا و اتحادیه اروپا شرط از سرگیری کمک‌های نقدی خود را به دولت فلسطینی به رسمیت شناختن اسرائیل را از سوی حماس قرار دادند. از سوی دیگر اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی و از رهبران حماس خواستار پایان دادن فوری به درگیری‌های مسلحانه میان این سازمان و جنبش فتح شده است. این درگیری‌ها در یک ماه گذشته در غزه و کرانه باختری رود اردن بیش از 30 کشته از طرفین بر جای گذاشته است. دامنه اختلافات حماس و جنبش فتح در حالی گسترش می‌یابد که قرار است کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هفته آینده برای دیدار با رهبران اسرائیل، محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها و رهبران و وزیران خارجه چند کشور عرب از جمله مصر و اردن به منطقه سفر کند.
فریده رهبر در همین زمینه اسپانیا خواهان برگزاری کنفرانس بین المللی به منظور برقراری صلح در خاورمیانه شد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در نشستی در مادرید از پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در خاورمیانه استقبال کرد. دیلی سعد.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه از پیشنهاد اسپانیا مبنی بر برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد خاورمیانه در 15 سالگرد کنفرانس مادرید استقبال کرد. دبیر کل اتحادیه عرب در نشستی در مادرید در روز پنجشنبه گفت: من شرکت کنندگان در این نشست را تشویق می کنم که هرچه سریعتر کنفرانس بین المللی در مورد طرح صلح خاورمیانه را این بار با حضور سازمان ملل متحد تشکیل دهند. عمرو موسی افزود: روند صلح خاورمیانه نباید در مقایسه با نبرد با تروریسم در مکان دوم قرار بگیرد، بلکه این موضوع باید در اولویت قرار داشته باشد. دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در سخنان خود در پایتخت اسپانیا گفت: تمام طرف‌های درگیر در این مسئله نباید از برقراری صلح بترسند. وی در همین حال با تأکید از اسرائیل خواست برای آنکه به عضویت کامل جامعه خاورمیانه درآید تلاش بیشتری انجام دهد. بنیتو فررو والدنر کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه خواهان برگزاری کنفرانس بین المللی خاورمیانه شد و سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه خواست که بر روی طرح صلح خاورمیانه کار کنند. بنیتو فررو والدنر گفت: این چهار گروه در صلح خاورمیانه نقشی اساسی دارند. وی افزود: برای پیشرفت در خاورمیانه باید به اجماع رسید. ادامه خشونت‌ها هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنیتو فررو والدنر گفت: اتحادیه اروپا آماده است تا نقشی کلیدی در کمک به پیشرفت‌ها و رسیدن به راهی برای حل بحران خاورمیانه ایفا کند. اما وی با اشاره به اختلاف‌های موجود میان دو حزب فلسطینی فتح و حماس گفت: خشونت‌های جاری در خاورمیانه هر گونه تلاش خارجی برای رسیدن به صلح در این منطقه را با شکست مواجه خواهد کرد. کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: اولویت باید با پایان خشونت‌ها باشد و فلسطینی‌ها باید برای رفع اختلاف‌های داخلی خود تلاش کنند. این مسئله نمی‌تواند با فشار خارجی حل شود. در دیدار روز پنجشنبه در مادرید تعدادی از مقام‌های اروپایی، عرب و اسرائیلی حضور داشتند. پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح در خاورمیانه از سوی میگل آنجل موراتینوز وزیر امور خارجه اسپانیا مطرح شده است.
لیلی سطر. سندیکای کارگردانان فیلم آمریکا برای نخستین بار در 30 گذشته یک تیم 2 کارگردانان را به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم سال 2006 انتخاب کرد. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
نام جاناتان دیتون و همسر او والری فارس، زن و شوهری که یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال 2006 به نام لیتل میس سانشاین را کارگردانی کردند، برای نخستین بار پس از 3 به عنوان یک زوج کارگردان جز اسامی نامزدهای دریافت جایزه اتحادیه کارگردانان فیلم آمریکا اعلام شد. این فیلم که یک کمدی از نوع طنز سیاه است، درباره اعضای آشفته حال یک خانواده است که تصمیم می‌گیرند دختر کوچک خود را در یک مسابقه زیبایی شرکت دهند. لیتل میس سانشاین اولین فیلم سینمایی دیتون و فارس است که پیش از این به ساختن فیلم‌های مستند، تبلیغاتی و فیلم‌های موزیک ویدیو اشتغال داشتند. در حالی که جاناتان دیتون و همسرش والری فارس با ناباوری از این تصمیم اعضای اتحادیه کارگردانان آمریکا یاد کردند، به خبرنگاران گفتند که در تاریخ اهدای این جوایز تعداد کارگردان‌هایی که مشترکاً فیلمی را ساخته باشند بسیار کم بوده است. در گذشته و در سال 1990 1978 وارن بیتی و باک هنری برای ساختن فیلم Heaven Can Wait یا بهش صبر خواهد کرد به دریافت نامزدی جایزه بهترین فیلم سال اتحادیه کارگردانان سینما نائل شدند، اما تنها تیم برنده این جایزه معتبر تا کنون زوج هنری رابرت وایز و جروم رابینز برای فیلم معروف داستان وست ساید محصول سال 1961 بودند. از دیگر نامزدهای بهترین کارگردانی سال 2006 سازنده فیلم موزیکال دریم گرلز بیل کاندون بود که پیش از این علاوه بر ساختن فیلم‌های مورد توجه و کمخرجی چون کینزی و خدایان و هیولا داستان فیلم موزیکال شیکاگو برنده جایزه اسکار سال 2002 را نیز نوشته است. سومین کارگردان نامزد این جوایز آقای استفن فریرز برای کارگردانی فیلم کوین درباره ملکه الیزابت دوم بود. مارتین اسکورسیزی برای کارگردانی فیلم گنگستری دیپارتد و فیلمساز لاتین تبار الهاندرو گونزالس ایناریتو نیز برای ساختن فیلم چند لایه‌ای بابل به نامزدی دریافت بهترین کارگردان سال 2006 رسیدند. مارتین سکورسیزی ساکنون برای کارگردانی فیلم‌هایی چون تاکسی درایور محصول سال 76 و پس از آن ریجینگ بول، گود فلاس، دوران بیخیالی، گنگ‌های نیویورک و در سال 2004 نیز فیلم هوانورد با شرکت لئوناردو دیکاپریو به نامزدی جایزه اتحادیه کارگردانان فیلم آمریکا رسیده است. او 4 سال پیش بالاخره توانست جایزه این اتحادیه را برای یک عمر فعالیت هنری که یکی از معتبرترین جوایز سینمایی جهان محسوب می‌شود به دست آورد. آقای اسکورسیزی دریافت چنین جایزه‌ای را از دست کارگردانان طراز اول جهان یکی از بزرگترین افتخارات زندگی خود خوانده است. در میان فهرست اسامی نامزدهای جایزه اتحادیه کارگردانان فیلم آمریکا جای خالی کلینت ایستوود و فیلم نامه‌های ایووجیما که اخیراً جایزه بهترین فیلم سال را از سوی منتقدین فیلم لس آنجلس دریافت کرد خالی بود. همچنین پال گرینگراس کارگردان فیلم پرچالش یونایتد 93 درباره آخرین دقایق زندگی مسافران یکی از هواپیماهای ربوده شده در وقایع 11 سپتامبر 2001. جوایز اتحادیه کارگردانان فیلم آمریکا روز 3 فوریه در هتل هایت لس آنجلس به برندگان آن اهدا خواهد شد.
یک تیم 2 کارگردان به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم سال 2006 انتخاب شده از سوی سندیکای کارگردانان فیلم آمریکا. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا از لس آنجلس گزارش می‌داد. به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. امروز جمعه 22 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2007 میلادی است. امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ. دوازدهم ژانویه 1940
در این روز شوروی بمباران فنلاند را آغاز کرد.
دوازدهم ژانویه 1945
در این روز اتحاد جماهیر شوروی حمله گسترده‌ای را علیه ارتش آلمان نازی در اروپای شرقی آغاز کرد.
دوازدهم ژانویه 1966
در این روز لیندن جانسون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تا پایان سلطه کمونیسم بر ویتنام جنوبی آمریکا این کشور را ترک نخواهد کرد.
12 ژانویه 1970
در این روز 2.5 جنگ داخلی در نیجریه پایان گرفت.
12 ژانویه 1976
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد بدون داشتن حق رأی در نشست شورا شرکت کند.
12 ژانویه 1986
در این روز فرانکلین چنگ دیاز نخستین فضانورد هیسپانیک توسط سفینه کولومبیا به فضا فرستاده شد.
12 ژانویه 1991
در این روز کنگره ایالات متحده آمریکا استفاده از نیروی نظامی به منظور بیرون راندن ارتش عراق از کویت را صادر کرد.
12 ژانویه 1998
در این روز 19 کشور اروپایی شبیه سازی انسان را ممنوع کردند.
12 ژانویه 2006،
در این روز وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند مذاکرات با جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده و پرونده ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. و در این روز محمد علی آقچه پس از 25 سال زندان به اتهام تیراندازی به پاپ ژان‌پل دوم از زندان ترکیه آزاد شد.
به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا